ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز دوشنبه 19 اسفند 1398. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از آخرین آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران خواهیم گفت تا عملکرد جمهوری اسلامی در مهار این ویروس و همینطور پیامدهای اجتماعی آن در ایران. با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم. همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیوست با تازه ترین خبرها. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، امروز اعلام شد یک فرمانده سپاه پاسداران و رئیس پیشین سازمان بهزیستی در اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا درگذشته و یک مقام دولتی ایران هم به این ویروس مبتلا شدند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گفتند که فرزاد تزری، معاون پیشین اداره سیاسی سپاه و از مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران، امروز در بیمارستان بقیت الله تهران درگذشته است. محمد رضا راهچمنی، رئیس پیشین سازمان بهزیستی و نامزد انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، هم صبح امروز بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده است که اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، به کرونا مبتلا شده است. از زمان فراگیری ویروس کرونا در ایران تا کنون تعداد قابل توجهی از مقام‌های حکومت ایران بر اثر بیماری ناشی از آن درگذشتند. بازار سهام کشورهای آسیایی، اروپایی و حاشیه خلیج فارس امروز با افت چشمگیر ارزش معاملاتشان روبرو شدند. شاخص سهام نیکی ژاپن با بیش از 5% کاهش به کارش پایان داد. شاخص سهام شانگهای چین هم افتی بیش از 3% داشت. در چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس، معاملات در همان ساعات اولیه آغاز به کار بازار سهام به دنبال افت شدید ارزش معاملات متوقف شدند. بازار سهام تداول عربستان پس از آن که بیش از 10% کاهش یافت، به دستور مسئولان تعطیل شد. در کویت نیز معاملات پس از 30 دقیقه متوقف و تعطیل شد. کاهش شدید ارزش بازارهای سهام در نقاط مختلف دنیا به دنبال گسترش ویروس کرونا و همچنین کاهش چشمگیر قیمت نفت روی می‌دهد. در پی اقدام عربستان سعودی در کاهش قیمت نفت تولیدی خود و عدم توافق اوپک با روسیه، قیمت نفت خام بزرگترین سقوط یک روزه خود در 30 سال اخیر را تجربه کرد و به 31 دلار در هر بشکه رسید. این کاهش واکنش بازار به شکست توافق اعضای اوپک و کشورهای غیر عضو بر سر میزان تولید بوده است. روز جمعه اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و کشورهای غیر عضو یا اوپک پلاس به رهبری روسیه بر سر کاهش تولید به توافق نرسیدند. در پی شکست این نشست، ارزش سهام شرکت ملی نفت عربستان آرامکو نزدیک به 10% سقوط کرد و به حدود 8 دلار رسید. در ادامه گسترش ویروس جدید کرونا در جهان، امروز اولین مورد مرگ بر اثر ابتلا به این ویروس در میان کشورهای آمریکای لاتین در آرژانتین اعلام شد. چین نیز از مرگ 22 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس جدید کرونا خبر داد و مدعی شد که آمار مبتلایان جدید در این کشور رو به کاهش است. تا کنون نزدیک به 81 هزار نفر در کشور چین به این ویروس آلوده شدند. بنابر گزارش‌ها، در کره جنوبی نیز با شناسایی 69 مورد جدید، شمار مبتلایان به 7382 تن رسید. تعداد قربانیان ابتلا به ویروس کرونا در ایتالیا روز یکشنبه با جهش 57% روبرو شد و با 133 مورد افزایش به 366 نفر رسید. این بزرگترین جهش در زمینه تعداد قربانیان ابتلا به کرونا است که از ماه پیش این کشور را فرا گرفته است. روز یکشنبه در آمریکا تعداد مبتلایان به این ویروس از مرز 500 تن گذشت و در 3 ایالت اورگان، کالیفرنیا و نیویورک وضعیت اضطراری اعلام شد. و مجمع نمایندگان استانهای گیلان و مازندران در مجلس در نامه‌های سرگشاده به رئیس جمهوری، رئیس مجلس، وزرای بهداشت و کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خواهان اعلام وضعیت قرمز در این استانها به دلیل شیوع کرونا و تشدید کمک‌های ستاد ملی مقابله با کرونا شدند. علی محمد شاعری رئیس مجمع نمایندگان مازندران از افزایش لحظه به لحظه قربانیان در این استان خبر داده و از حسن روحانی خواسته دستور قرنطینه کامل استان را صادر کند. محمد حسین قربانی نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت در ایران نیز اعلام کرد آمار مرگ و میرهای بیماری های تنفسی طی 16 روز گذشته به 200 نفر رسیده است.
خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری آذر و در ادامه مجله نیمروزی. تفاوت بالای آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به روایت مقام‌های محلی و وزارت بهداشت. عملکرد جمهوری اسلامی در مهار ویروس کرونا، برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های محلی دیگر همچون گذشته با دولت و حاکمیت همسو نیستند. به پیامدهای اجتماعی ویروس کرونا هم خواهیم پرداخت در گفتگو با یک جامعه شناس. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در حالی که وزارت بهداشت ایران تعداد قربانیان ویروس کرونا را 194 تن اعلام کرده است، آماری که رادیو فردا از اظهارات مقامات رسمی، محلی و نمایندگان مجلس جمع‌آوری کرده است، حکایت از فوت دست کم 519 تن در 27 استان دارد. احسان مهرابی همکارم در وبسایت رادیو فردا از قضا مطلبی نوشته با همین عنوان و به خوبی و با ارائه جزئیات این نکات رو توضیح داده اینجا در استودیوست. احسان خودت به ما مستقیم میگی که این آمار چطوری جمع آوری شده، چطور تونستی به این آمار برسی و تفاوت اون با آمار رسمی چیه؟
این آمار همه مبتنی بر گزارش مقامات محلی و همینطور خبرگزاری های رسمی هست و اون آماری که به هر حال بر اساس شنیده ها یا برخی از وبسایت ها وجود داره قاعدتا بیش از این رقم ها هست. از سوی دیگه آمار استان تهران که بر اساس برخی گزارش ها آمار بالایی هست هم هنوز در این گزارش لحاظ نشده که با لحاظ کردن آمار تهران قطعا آمار خیلی بیشتر خواهد شد. درباره آمار استان قم هم همون 50 نفری لحاظ شده که نماینده این شهر گفته بود و
وزارت بهداشت هم تکذیب کرد.
اما بعد از اون اعلام شد که به هر حال شورای عالی امنیت ملی این موضوع را پیگیری میکنه و مقامات وزارت بهداشت در عین اینکه این گزارش رو تکذیب کردن هنوز آمار تفکیکی شهر قم را ارائه نکردن. این آمار نشون میده که تعداد قربانیان در تعدادی از استانهای ایران خیلی بیشتره و حتی میشه گفت که چند این برابر دیگر استان‌ها هست که بجز استان قم که هنوز آمارش مشخص نیست، استان‌های شمالی ایران، استان گیلان، مازندران و همینطور گلستان تعداد زیادی از قربانیان را داشتند. در استان گلستان که به هر حال به نسبت دو استان گیلان و مازندران کمتر محل رجوع گردشگران و مسافران هست، بر اساس آمار رسمی 50 نفر فوت شدند و در استان گیلان هم آماری که اعلام شده بود 200 نفر بود که بعد البته تصدیق
نماینده تامل اختیار وزارت بهداشت اعلام کرد.
بله نماینده تامل البته بعد بر اساس فشارهایی که بود اعلام کردن که این آمار بیشتر آمار بیماران تنفسی هست که در این مدت فوت شدن، که معمولا به هر حال بعضی از آمارهایی که در عنوان کرونا بوده را در این مدت در زیر مجموعه بیماران تنفسی دسته‌بندی کردن. آمار استان خراسان رضوی هم آمار بالایی هست که گفته شده 60 نفر که به هر حال احتمال داره تعداد بیشتری هم باشن، چرا که مثلا در یک شهر نیشابور 14 نفر فوت شدن و در شهری مانند کاشمر که به هر حال کمتر محل حضور گردشگران هست و به نسبت مرکز استان هم دور هست 4 نفر مبتلا بودن که 3 نفر از اونها فوت شدن. و اگر به هر حال بجز آمار رسمی استانها که بررسی شده، اگر آمار شهرها هم به تفکیک بررسی بشه، بر اساس همون اظهارات مقامات رسمی تعداد قربانیان خیلی بیش از این آماری هست که مقامات وزارت بهداشت اعلام کردن.
یعنی خیلی خلاصه بخوایم بگیم میشه این در واقع اینجوریه که مقام‌های رسمی محلی و نمایندگان اون شهرها در مجلس یک آمار دارن ارائه میکنن، وزارت بهداشت هم یه آمار دیگه اعلام میکنه. آمار وزارت بهداشت کمتر از اون آمار منابع محلی هست.
آمار وزارت بهداشت یک نکته‌ای که داره اینه که به تفکیک اعلام نمیشه و وقتی به تفکیک اعلام نمیشه مشخص نمیشه که آیا این آماری که مقامات محلی میگن به هر حال
لحاظ
شده یا نه، چون اگر به تفکیک اعلام بکنن بعد مشخص میشه که میشه اینا رو جمع زد و در نهایت به اون رقم نهایی رسید.
آره، چون همین یک قلم اگر فقط آمار استان گیلان رو بپذیریم که نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت میگه 200 نفر از کل آماری که برای ایران وزارت بهداشت اعلام میکنه 194 نفر بیشتره.
بله، یعنی آمار استانهای شمالی ایران خودش یه چیزی حدود دو برابر آماری هست که وزارت بهداشت به درباره کل کشور اعلام میکنه و حتی آمار قم و تهران را هم حتی اگه به نوعی لحاظ نکنیم. و وزارت بهداشت به همین دلیل هست که آمار تفکیکی را اعلام نمیکنه.
چرا دقیقاً توجیهی که دارن اینه که
ما آمار رو داریم اما ما باید به مرور اعلام کنیم و مطمئن شیم که این آمار تا چه حد درست هست. و در واقع خود همین به مرور اعلام کردن یک میتونه نشانه از این باشه که مقامات وزارت بهداشت احساس میکنن که باید اطلاع رسانی رو به تأخیر بندازن تا یک مدت این فضا بخوابه و فراموش بشه و بعد از اون هم به هر حال اگر آماری اعلام بکنن یا حتی نکنن از نظر اونها ممکنه که به هر حال فضا تا حدودی ملایم تر بشه. اتفاقی که درباره کشته شدگان آبان افتاد که در یک سری آمار اعلام کردن در نهایت هم گفتن که اعلام میکنن و
ولی داریم که... میبینیم که آمار داره بالا میره. بله، برخلاف آنچه که در آبان بود. به هر حال اون یک اتفاق اجتماعی بود ولی بله، این یک ویروس هست که نمیتونن در واقع دامنه اون رو کنترل کنن. سپاسگزارم از تو احسان مهرابی همکارم. اگر که میخواید بیشتر در مورد این موضوع بدونید حتما مطلب همکارم احسان مهرابی رو میتونید همین الان در صفحه اول وبسایت ما به نشانی radiofarda.com ببینید و بخونید. اما بحران ویروس کرونا در ایران جمهوری اسلامی رو که به زیستن در بحران خو کرده در برابر یک ابر بحران قرار داده. ابر بحرانی که این بار حکومت، دولت و نیروهای نظامی رو در موقعیتی متمایز از همیشه قرار داده. وزارت بهداشت اعلام آمار مبتلایان و قربانیان رو همچنان بنابر سنت برخورد با آمار در بحرانهای مشابه ادامه میده که مورد تردید جدی حتی مقام‌های داخلی از جمله نمایندگان مجلس هست. همین الان راجبش صحبت کردیم. سیاست قرنطینه کردن به جایی نرسیده. مردم برخی شهرها خودشون رأساً در ورودی شهرها مانع از ورود و مسافران میشن و بیمارستان‌ها هم فقط بیمارانی رو پذیرش میکنن که وضعیت حاد تنفسی دارن. در یک کلام سیاست دولت و حکومت در مهار ویروس کرونا پیش از اینکه مورد نقد مخالفان یا مردم باشه مورد نقد نمایندگان مجلس یا دیگر چهره‌های سیاسی. مهدی مهتوی آزاد از شهر بن در آلمان پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای مهتوی آزاد، در یک نمای کلی عملکرد جمهوری اسلامی در مهار ویروس کرونا رو چطور ارزیابی میکنین تا برسیم به جزئیات؟
بدون اینکه بخوام اغراق بکنم باید بگم ایران داره به سمت یک فاجعه تمام عیار پیش میره، مخصوصا اخباری که از رشت و قم و استانهای شمالی به گوش میرسه. ما همین الان در متن یک فاجعه تمام عیار هستیم که ابعادش کتمان میشه. اینی که عملکرد جمهوری اسلامی چطور بوده لازم نیست از نگاه بیرونی بهش نگاه کنیم. دیروز سه نماینده مجلس، خانم فاطمه سعیدی، طیبه سیاوشی و حمیدی زرآبادی، با هم یک توییت مشترک رو در یک زمان همزمان توییت منتشر کردن. در این توییت به صراحت آمده که پروسه پیشگیری به هر دلیل شکست خورده، دولت ناتوان مونده و درخواست ورود فوری شورای عالی امنیت ملی به داستان رو داره. قرنطینه 100% نقاط بحرانی به صورت نظامی و غیره. از حدود 10 روز پیش از روزی که نایب رئیس مجلس درخواست برخورد نظامی با داستان رو کرد، او قبلا وزیر بهداشت جمهوری اسلامی بود در دولت خاتمی، تا الان ما از چندین مقام مختلف شنیدیم که این سیاست شکست خورده. واقعیت این هست که فقط مسئله اختلاف در آمار یا سیاست دروغگویی نیست. ناهماهنگی ها، ناکارآمدی محض، تضاد بسیار جدی بین دستگاه‌های نظامی و دستگاه‌های دولتی، اختلافات در داخل دولت خود آقای روحانی یه حرفو میزنه، ششم اسفند ماه گفت از شنبه ما قرار عادی بکنیم، دولت یه چیز دیگه میگه، و نهایتاً کمبود امکانات. این بیمارستان‌های صحرایی که دارن درست میکنن توش فقط یک تخت هست و ونتیلاتور وسایل اورژانس نیست، نشون میده که تقریبا نه فقط در کنترل شیوع ویروس بلکه در مواجهه با اون هم شکست خوردن.
خب بپردازیم به همین اختلافی که توی آخر صحبتاتون بهش اشاره کردین. توی برخی از شهرها صحبت هم کردیم با احسان مهرابی، همین الان شاهد این هستیم برخی مقام‌ها مستقل از مرکز خودشون آمار قربانیان ویروس کرونا رو اعلام میکنن. مثلا همون ابتدا شاهد بودیم نماینده شهر قم گفت 50 کشته در قم داشتن، دولت تکذیب کرد. نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در گیلان میگه فقط در استان گیلان 20 نفر فوت کردن به خاطر کرونا در گذشتن، که باز وزارت بهداشت تکذیب میکنه. نماینده چالوس میگه اگر دولت جاده رو نبنده خودشون با مردم جاده رو میبندن. اینکه در استانها دستور مرکز دیگه خیلی خریداری نداره در روزهای آینده و با اوجگیری این بحران به کجا میرسه به نظرتون؟
ببینید، آنچنان که شما درست گفتید، حکومت یک ساختار بحرانزی، بحرانساز و بحرانزی هست. منتها جنس بحرانهای نظیر سیاست خارجی یا بحرانهای سیاسی داخلی یا حتی بحران اقتصادی با ماجرای کرونا فرق داره. در واقع در سیاست خارجی میتونن بگن کار دشمن بوده، در سیاست داخلی پروپاگاندا اثر داره، حتی در حوزه اقتصادی میتونن استدلال‌های جنگ روانی، تبلیغات ارائه بدن. اینجا نمیشه، مردم با ماجرا مواجه هستن، با چشم خودشون میبینن. منطقا شما با جامعه مواجه هستید که به شدت پنیک شده، به شدت عصبی شده. همین واکنش‌ها رو نگاه کنید، همین جمعه شب مردم مضطرب درمانگاه شهید، یک درمانگاه در شهرک توحید بندرعباس رو آتش زدن، کاری بسیار بد اما قابل فهم. در آمل ویدیوش منتشر شده، فرمانده ناجا به معترضان میگه من با حکم خودم جاده رو میبندم، جاده حراز رو، اما شما عقب برید. ماجرای گفتگوی آقای احمدی لاشکی رو شما تعریف کردید با رئیس دفتر رئیس جمهور. ما داریم به سمت یک هرج و مرج ظاهرا میریم. این هرج و مرج البته در داخل ساختار بوروکراتیک ایران همیشه حضور داشته، اما این بار بیشتر
این بار
به چشم
چه تفاوتی داره و به کجا میرسه؟ یعنی میخوایم بدونیم اگر که در روزهای آینده این بحران بیشتر بشه، تعداد قربانیان بیشتر بشه، مبتلایان بیشتر بشن، اونجا فکر میکنید چه فاصله بین مرکز پیرامون ممکنه یک فاصله جدی به وجود بیاد؟
ببینید، واقعیت که پیشبینی به صورت قطعی خیلی دشواره. طیف بزرگی از اتفاقات مقابل ماست، ولی این گزینه که ناگهان ما شاهد یک انفجار خشم باشیم، نظیر انفجار خشم بعد از زدن بوئینگ که البته در دانشگاه و طبقه متوسط بود، این بار در طبقات محروم، اصلا این گزینه بعید نیست. همه الان هم بستن جاده ها در چند شهر، جاده ها رو مردم بستن، به درمانگاه ها حمله کردن، مقابل درمانگاه تجمع کردن. از شف و ماسال پنجشنبه اول اسفند ماه شروع شد. خیلی زیادتر از اون حرفایی که قابل اغماز باشه. از این طیف ما میتونیم شروع بکنیم تا اینکه حکومت وارد یک برخورد تمام عیار امنیتی بشه. یعنی
خب حکومت آیا وارد این برخورد تمام عیار امنیتی میشه؟ اصلا چیکار میکنه در روزهای آینده به نظرتون برای مهار این اختلافها، برای مهار خود ویروس؟ فکر میکنید خیلی کوتاه اگه بخواید بگید حکومت چیکار میکنه در این ماجرا؟
ببینید، گذشته نشون داده اگه قرار باشه مثل گذشته عمل بکنه، طبیعتاً فضا رو امنیتی خواهند کرد و کار دست نیروهای نظامی میفته. بحران موقعی که از یه حدی فراگیر بشه، چون نمیتونن جمع بکنن، اگر همراه با اعتراضات باشه، منطقاً نیروهای نظامی مستقر میشن، به اسم قرنطینه بهداشتی عملاً میان ارتباطات رو قطع میکنن، حتی اگر لازم باشه گسترده‌تر از این عمل خواهند کرد در سیاست سانسور. به هر حال موقعی که کارآمدی وجود نداره و نمیشه به مطالبات به صورت منطقی جواب داد، تنها راه ممکن برای چنین ساختارهایی بستن فضا، مسدود کردن راه‌های ارتباطی و در واقع اعمال قدرت با ابزار قهریه.
سپاسگزار از شما. مهدی مهدوی آزاد از شهر بن در آلمان. اما به پیامدهای اجتماعی این بحران هم بپردازیم که از زمان گسترش ویروس کرونا در ایران شهروندان در شهرهای مختلف با شرایط بحرانی و خطرناکی روبرو شدن. میهمان برنامه ما سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای پیوندی، در روزهای گذشته مردم با شرایطی مواجه شدند که اگرچه در حافظه تاریخیشون بحران‌های زیادی رو پشت سر گذاشته بودن، این بحران کمی متفاوت هست، یا شاید بگیم خیلی متفاوت هست. واکنش‌هایی از مردم سر زد، از آتش زدن بیمارستان تا اینکه خودشون بیان و جاده ها رو ببندن در شهرهایی مثل آمل، رشت و یا در شهرهای دیگری، مانع ورود مسافران غیر محلی و خودروهای غیر محلی بشن. فکر میکنید پیامدهای اجتماعی که ما باش روبرو هستیم چه هستن در ایران و در روزهای آینده چقدر ممکنه این شدیدتر بشه؟
من فکر کنم که بخش مهمی از مسائل در مصاحبه قبلی هم به درستی مطرح شد، یعنی این هرج و مرج مدیریتی در یه شرایط اضطراری که مردم به خاطر یه بیماری فراگیر همه‌گیر، یه اپیدمی بزرگ در حقیقت خودشون رو بدون سلاح میدونن یا به اندازه کافی توسط دولت به هر حال حفاظت نمیشن و این بهداشت عمومی در به عنوان موضوع اساسی امروز دغدغه فکری همه مردم شده، خب این هرج و مرج مدیریتی وضعیت رو خیلی بدتر میکنه. اگه شما مقایسه کنید مثلا با کره جنوبی، با چین، با فرانسه، با ایتالیا، ببینید که دولت یه سری اقداماتی میکنه، نظام سلامت به میدون میاد و چون یه اعتماد متقابل بین اینا وجود داره، با اینکه بی‌انضباطی رو میشه اینجا اونجا دید، ولی گرایش عمومی به طرف اعتماد به دولت، اعتماد به سیاستاش و رعایت نکاتی که دولت میگه.
همین نکته رو همین نکته اجازه بدید رو همین نکته بحث کنیم. شما به عنوان یک جامعه شناس ناظر رفتارها در هر دو جامعه هستید. خودتون در فرانسه دارید زندگی میکنید که این روزها در پاریس هم با مشکل کرونا به هر حال دارن به نوعی دست و پنجه نرم میکنن. از دور داریم ایتالیا رو میبینیم. مردم ایران رو هم در فضای شبکه‌های اجتماعی میتونید رفتارهاشون رو به عنوان به نوعی رصد کنید از طریق ویدئوها. چه تفاوتی میبینین؟
یه تفاوت مهم به نظر من در واقع میشه گفتش بین رابطه که بین جامعه، افکار عمومی با دولت وجود داره. این رابطه دو تا آسیب بزرگ دیده در ماهای گذشته. یه آسیب برمیگرده به اتفاقاتی که افتاده، در واقع عدم شفافیت و عدم کارایی دولت که اینو بی‌اعتمادی عمیق بین جامعه و دولت به وجود آورده و در واقع اگه ما اعتماد عمومی رو یه سرمایه حساب بکنیم در یک کشور، سرمایه سیاسی مهم، این سرمایه تاراج شده توسط اقدامات دولت. اون چیزی که در بحران کرونا به نظر من به یه شکل دیگه‌ای باز دوباره به این اعتمادی بیشتر لطمه زد، این دوگانگی در حقیقت حاکمیت، یعنی اون بخشهایی از گروه‌های مذهبی که مخالف اقدامات دولت بودن و اینو در واقع هرج و مرجی که این دوگانگی به وجود آورد بین نظامیان، بین روحانیون و بین دولت. یعنی این اگه بخوایم خلاصه کنیم در واقع رویارویی عقلانیت با دین در این حکومت همیشه وجود داشته تو این 40 سال و در جریان یک اپیدمی خودش رو به طور خیلی برجسته‌تر نشون داده و این دوگانگی ها و این تضاد ها و ناکارایی و عدم مدیریت باعث شده که یه نوع هرج و مرج کامل تو افکار عمومی به وجود بیاد و خود مردم بخوان که گاه فراتر از دولت یا در مقابل دولت دست به اقدامات بزنن. به همه اینا باید یه نوع ناگاهی عمومی نسبت به این بیماری رو هم اشاره کرد که متاسفانه به اندازه تأخیر دولت باعث شده که جامعه ما اونقدری که باید با حساس باشه نسبت به اهمیت و مسائلی که
شما در یک نقد اجتماعی فارغ از آنچه که رابطه دولت ملت هست، رفتار مردم رو در ایران چطور میبینید با این پدیده؟
ببینید من فکر میکنم که مردم در حقیقت دوچار یک اضطراب عمومی هستن. من تماس هایی که با ایران دارن یه عده 20 روز از خونه در نیومدن از ترس، نمیدونن اصلا باید چیکار بکنن. این اضطراب عمومی رو در واقع یا نهادهای واسطه‌ای میتونستن بهبود ببخشن، مثل جامعه، تشکل‌های مدنی، سندیکاها، شخصیت‌های مرجع جامعه، اینا همه سرکوب شدن و ناپدید شدن و یه رسانه‌ای داریم که مردم قبولش ندارن و یه دولتی داریم که مردم بهش اعتماد ندارن. برای همینه که باید فهمید خیلی قابل تأسف اتفاقاتی که میفته، مثلا اینی که مردم جاهای دیگه در مقابل مردم قوم قرار میگیرن. مردم قوم هیچ گناهی نکردن. اگر در قوم روحانی زیاده، این در واقع گناهی برای مردم قوم نیست که امروز مورد خشم عمومی قرار میگیرن و اینا همش رفتارهای غیر منطقیه که در یه جامعه مضطربی که هیچ تکیه‌گاهی نداره و حس میکنه رها شده هست قابل فهمه ولی بسیار قابل تأسفه و من امیدوارم که در واقع رسانه ها و نیروهای مرجع تو جامعه بتونن تأثیر بذارن برای آرام کردن جب و صلح بین مردم، برای اینکه همه بتونن دست به دست هم با این بیماری مبارزه کنن، هرچند که این آشفتگی مدیریتی در واقع دورنما رو چندان روشن نمی‌کنه متأسفانه.
سپاسگزار از شما سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب شنونده مجله نیمروزی هستید و در فرصتی که داریم نگاهی میکنیم به شبکه‌های اجتماعی، ببینیم در شبکه‌های اجتماعی در مورد این بحران ویروس کرونا در ایران کاربران ایرانی چی فکر میکنن و آخرین و جنجالی ترین موضوعها چیست. همکارم هومن عسکری اینجاست. بدون فوت وقت هومن به ما بگو چه خبر.
سلام بر تو رضای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، موضوع کرونا شاید بشه گفت تنها موضوعی هست که در این چند سالی که ما داریم شبکه‌های اجتماعی رو رصد می‌کنیم به طور ممتد برای چند هفته داغ‌ترین موضوع بحث بین کاربران ایرانی
هست. هیچ موضوع
دیگه
هم حواس کاربرا پرت نشد، یعنی همچنان روی کرونا موندن.
بله، مواردی هست حالا که این وسط مثلا بهش پرداختن، از جمله فرض کن ماجرای انتخابات یا نتایجی که مربوط به انتخابات پخش شد، ولی و البته هست کسانی هم هستند که یادآوری میکنن، میگن نباید فراموش کرد جانباختگان اعتراضهای آبان ماه رو یا جانباختگان سرنگونی هواپیمای پرواز 752 اوکراین رو. یعنی میگن که به رغم اینکه مشکلات امروز زیاد هست و شماری از هموطنان جان خودشون رو از دست دادن یا میدن به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جدید، ولی اون مسائل هم نباید فراموش بشه. به هر حال امروز کاربری با نام کاربری تنقیه نوشته که حکومتی که انگیزه‌ای برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا نداشت، حکومتی که آگاهانه با هواپیمایی ماهان ویروس را وارد کشور کرد، هیچ انگیزه‌ای برای مبارزه و از بین بردن آن هم ندارد، هیچ انگیزه‌ای برای درمان و به نوشته این کاربر نجات بیماران هم ندارد. کاربر دیگری با نام مستعار وایپر نوشته است که بیمارستان امینی شهرستان لنگرود در شرق گیلان دیگر هیچ تجهیزات حفاظتی برای پزشکان و پرستاران ندارد. دیگر هیچ پرستار و پزشکی باقی نمی‌ماند که در خط مقدم مبارزه با کرونا ویروس به داد ایران برسد. و نسرین نوشته که و از این جوکتر که مسئولین عزیزمون به عراق گفتن که ما آمادگی اینو داریم که در برابر ویروس کرونا به شما کمک کنیم. این احتمالاً اشاره‌ای هست به گفته علی شمخانی که دیروز خبرش منتشر شد که در گفتگو با مقام‌های عراقی گفته بود که ایران آماده است که در زمینه کنترل ویروس کرونا و مبارزه با این ویروس به عراق کمک کنه، که از دید این کاربر و شمار دیگری از کاربران یک حرف عجیبی هست با توجه به اینکه ایران با توجه به خبرهایی که از داخل ایران میرسه خودش یعنی هنوز مسائل زیادی داره، درگیری‌های دیگری داره زیادی داره. این توضیح رو بدم که در ادامه حرفی که این کاربر درباره وضعیت بیمارستان امینی شهرستان لنگرود نوشته، پری روز در واقع ما یک گفتگویی داشتیم با یک پرستاری در تهران که او هم تایید میکرد، میگفتش که کمبود وسایل برای پرستاران و کادر پزشکی وجود داره و او به گفته او در شهرستان ها این وضعیت بسیار شدیدتر هم هست. کاربر دیگری نوشته که بحران ویروس کرونا و شیوه تقابل با آن برای حاکمیت ایران یک آزمون است تا خود را با شیوه‌های نوین حکومتداری در دنیا مقایسه کند، تا اینجا که عدم مدیریت بحران بزرگترین ناتوانی حاکمیت بوده است. تأثیر مخرب ایدئولوژی در چنین مواقعی خود را نشان می‌دهد. امیر نوشته که تلفات ناشی از ویروس کرونا به ویژه از میان مسئولان و کادر درمانی نشان از بی‌لیاقتی و ناتوانی مدیریتی در ایران دارد. با این وجود از دادن مرخصی به زندانیان سیاسی خودداری می شود. طهورا نوشته که هشدار جدی، بیش از 50% بیماران مبتلا به ویروس کرونا هنگام بستری تب نداشتن. آها، اینم موضوع جالبیه رضا، که خیلی از کاربران هشدار دادن که توجه کنید که لزوماً کسی که ناقل کرونا است و به کرونا مبتلا میشه امکان داره که نشانه هایی نداشته باشه در اون روزهای اول و کماکان به زندگی عادیش ادامه بده و این ویروس رو پخش کنه. برای همین باید تا جایی که ممکنه قرنطینه رو رعایت کنند و جدی بگیرن. بله. فقط من یه یادآوری بکنم، ببخشید از میون کلامت، مثل همیشه شناسه تماس با ما فرد گرام در تلگرام در اختیار شنوندگان هست.
ممنونم از تو هومن عسکری و به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها تا 30 دقیقه دیگر.